أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. خدمت عزیزان، سروران معظم و حضار محترم، گفتار ما در آیات نورانی سوره مبارکه رعد است. آیه که تلاوت شد آیه 30 و بعد از آن است که انشاءالله امشب بازگو می شود. در ادامه بحث خداوند سبحان فرمود که زالک، دیشب خوب اشاره شد به جایگاه و موقعیت اون کسانی که ارزش و گوهر گرانقدر ایمان رو در وجود خودشون توانستند به لطف خداوند سبحان وارد کنند و حیازت کنند. اونگاه به دنبال ایمانشون به مقتضای ایمان عمل صالح رو نیز انجام دادند. اون اطمینان و قرار دل به یاد و ذکر خداوند سبحان روزی دنیوی ایشان و طوبا لهم و حسن و معاب هم اون روزی بود که خداوند برای عالم و عقبای این جماعت وعده اون داد در نظر گرفت. و دیشب هم در خصوص کلمه طوبا لهم و اون حسن و معاب الهی مطالبی رو متذکر شدیم خدمت عزیزان. اما بدون مقدم عرض می کنم که در ادامه بحث کذالکه یه بازگشتیست به بحث نبوت. این چنین ارسلناک فی امته، نوعا کلمه کذالک انگامی که در قرآن در فرازهای مختلف و جایهای متفاوت مطرح می شود قاعدتا بیان سنن الهی است. وقتی که خداوند سبحان می فهمد و کذالک لنجل مؤمنی، حضرت باری تعالی اون سنت خود رو در نجات انسان ها مطرح می کند که یونس منحصر نیست در این که خداوند سبحان او را از دل ظلمات به در آورد. تمام انسان ها که به عدم یونسی متعدد می شوند و شیوه خداگویی و خداجویی را می یابند و اون تحول درونی را می یابند، حضرت باری تعالی انجا این جماعت می کند، نجاتشون می دهد از ظلمات و تیرگی ها و تاریکی ها. این سنت را حضرت باری تعالی با کلمه کذالک می گوید. نوعاً این چنینه در قرآن، هنگامی که به ناس یه ضرب قاعده ای باشد و یه سنتی رو خداوند سبحان بگوید از کلمه کذالک استفاده می شود. سنت الهی این چنین است که ارسلناک بر اساس یه قاعده و اصل ارسال رسول، یا نبی الله یا رسول الله، شما آمدید در میان مردم و رسول خداوندید. اما ارسلناک فی امت قد خلت من قبلها امم، شما در میان امتی مبعوث شدید که اینها اولین امتی نیستند که دارای رسولند، ولو اینکه آخرین امتند به ظاهر، اما اینها آخر الامم هستند، اما اولین امت نیستند. ما کنت بدعا من الرسل، شما نقطه آغاز رسالت نبوت نیستید یا رسول الله. بر اساس یه قاعده کلی که در هر امتی خداوند سبحان رسولان خویش رو فرستاده است، شما هم از همون سلسله مبارک وحید، شما هم بر اساس همون قوانین و قواعد برای بشریت پیام دارید و آمدید و سخن میگویید. لتتلو و علیهم الذی اوحینا الیک. انبیاء الهی همه این کار بودند. رسالت پیامبران بزرگوار الهی تلاوت آیات خداوند برای بشریت بوده است. اینها اومدن که جان انسانها رو دمساز با دم وحیانی کنند و روح بشر رو سرشار از ارتباط با وحی آسمانی و الهی بنمایند. شما هم یا رسول الله آمدید که در این امت لتتلو و علیهم تلاوت کنید. گفته ایم و باز هم ابا از تکرار آن نداریم، به دلیل این که باید تأمل شود در این واژه عزیزان و عنایت داشته باشید که اگر خداوند سبحان مأموریت پیغمبر را تلاوت قرآن مطرح می کند، البته در موارد دیگر داریم که اشاره به قرائت می شود، کتاب انزل الله الیک، این کتاب را بر تو نازل کردیم، لتقرأه على الناس على مکر، تا این که قرائت کنی بر مردم این کتاب را به تدریج و با تأمل در طی 23 سال. در مورد پیغمبر مکرم اسلام قرائت قرآن داریم و ازا قرأت القرآن داریم، اما علل قاعده در بیشتر موارد هنگامی که بحث تعلیم و تعلم پیغمبر مطرح می شود از واژه تلاوت نسبت به نبی مکرم استفاده می شود. و اشاره کردیم شاید اگر اون مراتب تقرب به قرآن و نزدیکی به وحی رو عزیزان یه قدری تأمل کنیم، حقا مقام قرائت مقام نخست است و تلاوت مقام دوم. یه عمومیتی در کلمه قرائت میبینیم، یه خصوصیتی در واژه تلاوت میابیم. و همان گونه که اشاره شده است، اصلا در خود واژه تلاوت مثل این که یه مقداری تحرک بیشتری دیده میشود، این نزدیکی بیشتری دیده می شود. تلاوت از ماده تلو، تلو در پس چیزی حرکت پیوسته و چسبیده به چیزی بدون فاصله حرکت کردن. بانوی بزرگواری که احتمال دارد امشب بنابر نقل بعض از مورخین محدثین شام وفات و رحلت قمنگیز او باشد، یعنی بانوی بزرگوار اسلام زینب کبرا دخت گرانقدر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، از صفاتی که برای او مطرح می کنند دان است که این بانوی بزرگوار تالی تلو معصوم است. تالی تلو معصوم است یعنی مرز وجودی او پیوسته و متصل با مرز وجودی مادر بزرگوار او زهرای مرزی است. اونجا که حدود عصمت فاطمی به پایان میرسد، مقام عظمت زینبی آغاز میشود. تالی تلو معصوم میگوید. وجود مقدس حضرت عباس بن علی را تالی تلو معصوم میگوید. به کوی عصمت به اون معنای خاص اون پا نگذارده است، اما به مرزهای عصمت بس نزدیک و قریب است. حد فاصلی نیست، دیگری نتوانسته از خانه کند در این میان. خود تلاوت از ماده تلو و اون پیوستگی به اتصال در قرائت رو میرساند عزیزان. اون خواندنی که به دنبال اون و پیوسته به آن باید مسئولیت آغاز شود، حرکت آغاز شود، انسان پیوسته به این قرائت باشد، متصل به این قرائت باشد. و همون تعبیر قرائت مسئولانه در مورد تلاوت تعبیر خوبی است. این یک. و اساسا به طور کلی اگر یک کسی مقطعی چیزی رو بخواند این رو هم قرائت میگن. یک کسی حالی دارد، امروز نگاهی میکند، یه کتابی رو چند صفحه میخوند میذارد، باز هر زمانی که فرصت دار چند صفحه دیگر رو میخوند، این رو قرائت میگن در کلام عرب، چون قرائت معنای عام نیست، هر نوع خواندن است. اما اگر کسی یه چیزی رو شروع میکند لاینقطع میخواند، یعنی ارتباطش رو قطع نمیکند با این قرائت، این تلاوت است. تلاوت خواندن مستمر است و کار پیغمبر این چنین بوده است. پیغمبر مکرم اسلامی که تلاوت آیات بر مردم میکرده است، لاینقطع در طی 23 سال پیغمبر دارد میخواند، شب میخواند، روز میخواند، در جنگ میگوید، در جهاد میگوید، در خلوت، در جلوت، در همه شرایط پیغمبر این تلاوت خودش رو ان اتلو القرآن حق تلاوته عمل می شود توسط نبی مکرم. اینو بدانیم. پس اگر ما مأمور به تلاوت قرآن کریمیم، تلاوت خواندنی است که در قبال اون هلا تعلمت حتی تعمل، وقتی که آمد علم به دنبال اون مسئولیت عمل می کنیم. خوشانان که اشتر می کرانند. اگر انسان دانست یا اشتر کران نیست، به دنبال این دانستن گریبانش رو فردای قیامت عزیز من می گیرند. وقتی که دانستیم مسئولیت ما بس سنگین می شود در قبال دانستنی ها و در قبال اون که می آموزیم از ساحت وحی خداوند. و در کنار اون این نکته رو هم بنده متذکر می شم باز محضر مبارک عزیزان، که اون سبا کلام الهی سروران معظم باید انس مستمر باشد. انس مستمر باشد پیغمبری که قرآن بر اون نازل شده است، شخصیتی که متعلم اول مکتب پیغمبر مکرم اسلام است. نگاه کنید در سیره عملی معصومین علیهم السلام، شما بحث تلاوت مستمر قرآن رو میبینید. یعنی وجود مقدس از باقر میگوید که من در این رمضان 40 دور قرآن خواندم. یعنی وجود مقدس از صادق علیه السلام میگوید که من در 5 روز 1 دور قرآن خواندم مثلا و میخوانم. توجه دارید اینو ائمه علیهم السلام که سینه اونها محبت وحی است، اینها و فی ابیاتهم نزل الکتاب، در جان و وجود و خانه ایشان آیات وحی نازل شده است، اینها این تلاوت رو مرتب دارند. ما حاجت به این تلاوت قرآن داریم عزیزان. یعنی نباید در زندگی ما قطع بشه تلاوت قرآن، باید این اتصال برقرار باشد، این ارتباط برقرار باشد. حالا بر مقداری که استعداد اون رو داریم و فرصت اون رو داریم این اتصال باشه، ولو این که در حد آیات کمی باشد که مستمرن هر روز، نه این که حالی داشته باشیم بنشینیم 2 جز قرآن بخونیم ببندیم باز ماه دیگه باز کنیم و شروع کنیم مثلا باز 1 جز دیگه بخونیم، نه به گونه ای باشد که اون استمرار خودش رو که سبز تلاوت میکنه تو زندگی داشته باشه، اونگاه آثار و برکات اون رو به نظاره خواهیم نشست. و این حالت دمساز بودن لنفب به طبیهی فعادک، مثل این که دل انسان تثبیت میشه با این اتصال خواندن و تلاوت قرآن کنه. خداوند سبحان توفیق این استمرار رو روزی به قسمت همه ما بگردانه. فرمود که یا رسول الله ما این رسالت رو به شما داریم در این امت که تلاوت کنید بر ایشان الذی اوحینا الیک، آنی که ما بر تو وحی نمودیم. و هم یکفرون بالرحمن، اما با حال این که هم ایشان این امتی که الان شما کار را با اینها شروع کردید، این امت عرب، اینها یکفرون بالرحمن، اینا به خدای رحمان کافرند. اینا یکفرون بالرحمن، یعنی چه یکفرون بالرحمن؟ قل هو ربی، پیغمبر به رغم انف اعتقاد اینها بگو همان رحمان رب من است، پروردگار من است، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، علیه توکلت، بر او تکیه میکنم، توکل میکنم و به سوی او بازگشتگاه من است. در مجموعه آیات قرآن کریم عزیزان این چنین میابیم که موضع جامعه جاهلیت نسبت به واژه رحمان و صفت رحمان یه موضع بسیار با تکدر و همچنین خصمانه است. نمونه شواهد اون در قرآن کریم وجود داره. حالا علت چی سرز میکنه؟ و اذا قیل لهم اسجدوا للرحمن قالوا من رحمان، هنگامی که به اینها گفته میشود پیغمبر که سجده کنید برای خدای رحمان، اینها میگوین من رحمان، بی‌انصافی میکنن، حتی نمیگوین من رحمان، میگوین من رحمان، میگوین رحمان چیست؟ خوردنیست؟ پوشیدنیست؟ رحمان چیست؟ نمیگوین رحمان کیست؟ همین مقدار هم اساءه میکنن، ادب نمیکنن. من رحمان الست شدون ما تعمرنا، آیا امر میکنی که ما آیا همین سجده کنی برای همین رحمان که تو ما را امر با آن میکنی؟ و زادهم، یک نفوری در وجود اینها میاد وقتی که نام رحمان میشنوند، به نفرت می گریزن متاسفانه، از کلمه رحمان اجتناب می کنن و دوری می کنن. این برای مفسرین قرآن سوال است که این چیست. در جاهای دیگر هم می بینیم پیرامون این بحث اینطور استفاده می شود در قرآن کریم عزیزانی، که بر اساس اون فرهنگی که جامعه جاهلیت عرب داره، این جمله را منظور کنم، بعض از مفسرین که مقداری شاید سطحی بحث و نگاه کردن اشاره می کنن که جامعه عرب چون آشنا بودن با کسی به نام رحمان یمامه، همان که مسیلمه کذاب نام گرفت، اینا از رحمان یه خاطره ای مانند مسیلمه داشتن، از آن نام رحمان که می شنیدند اینا استقبال نمی کردن. اما این حرف خیلی همچین حرف بیرونه نیست، خیلی پایگاهی و چنانی ندارد. بعد از خود قرآن جست بحث رو می بینیم که در جامعه جاهلیت عرب بر اساس این گمان و ظنی که اینها در بحث توحید دارند، که مشکل اصلی اینها توحید در مقام ربوبیت است نه توحید در مقام الوهیت، یعنی این جامعه مشرکی که آفریدگار بودن الله رو پذیرفتند، اینها می دانند که بل ان سألتهم من خلق السماوات والارض فیقولون الله، اینها الوهیت یعنی خالقیت الله رو پذیرفتند، اما اینها مقام تربیت و تدبیر و اداره و تسلط و کنترل برای الله قائل نیستند. اینا میگن خداوند آفریده است بس، اما خالق کل شیء پذیرفتیم، اما امور تفویض به دیگران شده است، کارها به دست کیست؟ به دست رب الانواع است، برای هر بخشی مسئول ویژه‌ای وجود دارد که امورات رو اداره میکند. ما اگر باران بخواهیم به خدا و رب النوع باران متوسل میشیم، ما اگر فرزند بخواهیم به رب النوع اولاد متوسل میشیم، اگر حرارت خورشید بخواهیم، اگر صلح بخواهیم، اگر جنگ بخواهیم، اداره ویژه رو میبینیم. اینها قائل به اینند، تشتت فکری جامعه عرب بر اساس تشتت در توحید ربوبی است. اینها متاسفانه تفکیک کردن بین آفریدگاری و پروردگاری خداوند سبحان، لذا طبعا هر آن که منافات و در تعارض و درگیری با این فکر غلط اینهاست، اینا از اون میگریزد. البته من این جمله رو گهگاه در بحث های مفصلتر وقتی که خاصتر این بحث رو بررسی میکردیم اشاره کردم که این یه بحث سنتی دیرینه جامعه عرب نیست، این ریشه قبل دارد و ادامه بعد دارد متاسفانه. یعنی تفکیک بین این که خب خداوند هست، خالق وجود است، اما بعد آیا ما حاجتی به موجودی به نام الله داریم؟ اصلا ذاتی به نام الله در وجود نقش دارد؟ یا بعد از این که خدا آفریده است دیگه امور رو واگذار به مردم کرده است، حال یا مستقلن خود مردم یا به بت‌ها، به مقاماتی که اونها تدبیر امور میکنند، یا نه به این بت واگذار کرده است، همون اومانیست نوین باشد، یا واگذار به عقول انسانها کرده است، خود انسانها المفوض علیهم تفویض به اینها شده است، انسان خود بت خود میشود در پاری از موارد. یعنی همان میشود که مادر بت‌ها بت نفس شما سفرعی که من اتخذ الهه و همان میشود گاه، انسان خود رو به عنوان مرکز قدرت وجود میگیرد، دیگه موجودی به نام الله نیست که تدبیر کند و تربیت کند. و اشاره کردم که در مکتبهای متأخر در این صدهای اخیر مغرب زمین اصلا مکتب مستقل ما داریم تحت این عنوان، که اینها قائلن که فقط خدا و بس، ما مفهومی بعد از خدا رو نداریم. گهگاه یه رگه ها و رشه هاتی از این فکر لابلای بعض از نگاه ها دیده می شود متاسفانه، که اینها قابل به آن از مکتب دوئیسم که فقط خداست و بس، دیگه بعد از خدا چیزی نیست، آنچه از خود انسان است، خود انسان ها، اندیشه انسان ها حاجتی به تدبیر و برنامه ریزی تشریعی الهی ندارد، شریعت معنا ندارد، آنچه از خدا نقطه استارت وجود و آفرینش، اما بعد از اون چی؟ ما خودمون هستیم، کار به خود ما واگذار شده است. عنایت دارید؟ یعنی میخوام عرض کنم این مکتب بت پرستی جاهلیت در حد جاهلیت متوقف نشده، بلکه مدرن هم مدرنیته هم شده این مکتب جاهلیت، یعنی سر جای دیگر هم در آورده است، به شکل هر لحظه به شکلی و تیار در آمد، یعنی بیرو جوان بود شد دل برد و نهان شد، این به اشکال مختلف در آمده است و ظهور و بدو داشته است به اصطلاح آقایان. اما نکته اصلی اینه، یعنی اسلام شاهرگ متین این فکر را قطع می کند. قرآن کریم و اشاره می کنم کلمه الرحمن، کلمه رحمان در قرآن کریم سمبل تام و کامل مقام ربوبیت خداوند سبحان در وجود است. قل ادعوا الله عبد الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنى، در میان تمام نامهای خداوندی بعد از کلمه الله جل جلاله اون نامی که بر اون تکیه می شود در قرآن کریم، در این کریمه مبارکه که خواندم کلمه قل ادعوا الله عبد الرحمن، الله بگویید یا رحمان، این دو با هم کنار هم قرار گرفت. ایم ما تدعو هر کدام را بخوانی فله الاسماء الحسنى، خدا اسماء الحسنى دارد، نماینده اسماء الحسنى الهی شد کلمه الله و کلمه رحمان. و از این جالبتر و جامعتر، هنگامی که خداوند میخواهد ارتباط، تسلط، لطف، پیوند، وابستگی وجود و آفرینش را از ازل تا ابد با حضرت خود مطرح کند، جایگاه انسان را در این مجموعه به رخ آب میان بکشد، وضعیت اینها را در این نظام تعریف کند، بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اینجا باید الرحمن به صحنه بیاد که در هیچ سوره به صحنه نمی آید. در 114 سوره، سوره منحصر به شروع صفتی از صفات الهی بعد از بسم الله الرحمن الرحیم، سوره مبارکه الرحمن است. الرحمن رمز رحمت گسترده، تدبیر گسترده، تسلط و مدیریت عام خداوند سبحان در جان و جهان است. الرحمن از شعونات اولین شأن رحمانیت الهی و تسلط خداوند، ارتباط و مدیریت خداوند با وجود، آموزش است. اون هم آموزش وحی، آموزش وحیانی، آموزش که این آموزش اگر باشد تعالیم دیگر افاقه می کند، و الا تعالیم دیگر بدون ارتباط با وحی و بال بشر میشه، کمال بشر نمیشه. علم القرآن، این علم القرآن، این الرحمن مصداق رحمانیت او خلق الانسان است. منتها هدف خلق الانسان قبلا مطرح شد که علم القرآن باشد، ابزار کار رو هم به مقتضای رحمانیت داده است که علمه البیان، قوه تبیین باشد. حالا از مصادیق رحمانیت چیست؟ از شمس و القمر، از نجم و شجر، از سما و الارض، اینا تمام قرار آسمان بر سر آدمیان، ایجاد میزان و عدالت و قسط در جامعه، زیربنای درست زیر پای آدمیان و سفره گستره اقتصاد زیر پای بشریت، تمام اینها میشه از شؤونات رحمانیت خداوند و این بسیار مهم است عزیزان. اما جامعه جاهلیت اون روز یه حساسیت و به تعبیر ما آل رژی ویژهی نسبت به کلمه الرحمن داره، به دلیل اینکه اینها منابع متعددی برای تدبیر وجود قائلند و نقشی برای خداوند در اداره هستی نمی‌دانند. هر چیزی مقابل فکرشون باشه می‌جنگند. کلمه الرحمن که می‌خواهد، کلمه رب که می‌خواهد اثبات این موضع خداوند بکند و این تأمین و گستردگی تسلط خداوند در ذوالعرش المجید، فعال ما یرید، وقتی میخواهد اون فعال ما یرید خداوند سبحان رو بگوید، اینا اعتراض میکنند، مقابل میایستند و روی برمیگردانند و با نفرت میگریزند. فرمود و هم یکفرون بالرحمن قل هو ربی، پیغمبر بگو مقابل اینها تکمیلش کن، قل هو ربی، این رحمان که میگویم پروردگار من است، اداره و تربیت من با اوست. قل هو ربی، ببینید رب، کلمه رب با ماده تربیت یکیست، اینها رب یا ربی تربیتا، اصلا ربیه ربا، مثل اون عرض و خدمتون این قادر داریم من در هم نمیشتم، این رو تزنن این تزنی میشه. تفرر قاعده در مضاعف ها مضاعف دوم گاه بدل به یا میشود. رب ربایه میشود بعد ربا یا ربی تربیت. اصلا خود کلمه رب که مالک مدبر، مالک مدبر، مالک درسوز، مالک تربیت کننده برای خداوند سبحان باید ترجمه کرد این کلمه رو. قل هو ربی، و رب من است، تربیت کننده من، تربیت من به دست خداوند سبحان است، تدبیر وجود به دست ذات اقدس اوست. لا اله الا هو، این رب همون الله است، همون ذاتی است که معبود است. اتصال بین عبودیت، اتصال بین الوهیت و ربوبیت. آفریدگار وجود، پروردگار وجود است. اگر آفریدگار است و پروردگار است، یعنی اگر کار او آفرینش و پرورش است، پس کار من چیست در قبال آفرینش و پرورش؟ مسلم پرستش. این اتصال، این سه نکته و سه واژه با هم و مثلث کمال رو به هر حال ارتباط بین انسان و خدا رو تشکیل داده. لا اله الا الله، علیه توکلت، من بر او توکل میکنم. بر اگر در صحنه نباشد من نمیتوانم بر او توکل کنم. خدایی را ما میخواهیم که در صحنه است، خالقی که لحظه به لحظه آخذ به ناصیتی مسلط در وجود است. یدبر الامر من السماء الى الارض، آن با آن در حال تدبیر و نظاره بر کار آدمیان است. نه خدایی که در پستوی خانه نشسته است، مانند خدای هلنی، مانند خدایی که در تورات تعریف اون می شود. نه الوهیم یهوه، خدایی که الان رب کریم است، رب ودود است. گفتم عزیزان ببینید، این از معارف ناب اسلام خصوصا مکتب تشیع است. اصرار بدعا، مسئله بدعا خواهیم رسید انشاءالله در این سوره مبارکه. ایستگاه سخنی داریم یکی دو شب آینده خدمت عزیزان در این سوره بازگو خواهیم کرد که چه در این باب باید گفت، چه نکته ای رو خداوند در اینجا مطرح میکند در این سوره مبارکه. اصرار به خیلی از این مسائل در مکتب اهل بیت علیهم السلام همین نکته رو میرساند، این که خدا دست به کار خلقت است. خداوند رو از وجود لحظه منفک نداند ذهن شما، بدانید آن به آن لایزال رقیب ماست خداوند سبحان. لایزال خداوند سبحان اشراف بر امور دارد، تسلط در امور دارد، و دست او ید الله مغلوله نیست، اون چه یهود میگویند بل یداه مبسوطتان، دست او باز است، در قبض و بسط در وجود، تصرف در وجود. این اوج اعتقاد توحیدیست، این اوج ارتباط انسان با مبدع فیاض وجود و خداوند سبحان و خالق هستیست. اینجاست که انسان احساس تنهایی نمی کند، احساس بی کسی نمی کند، احساس بی پناهی نمی کند، احساس رها بودن، گتره بودن، سرخود بودن نمی کند. لحظه به لحظه می بیند که پشت او قویست، لحظه لحظه می بیند که فیضان فیض بر دل و جانش می آید، آن با آن شاهد جمال الهی در آغوش می گیرد و با حضرت حق گفتگو دارد، سخن دارد، راز دارد، نمز، همه چیز برقرار است. این خدا رو ما در اسلام می بینیم. قرآن چنین خدایی رو معرفی می کند عزیزان، خدایی که اگر لحظه انسان مسلمان تأمل کند می بیند که تمام ذرات وجود فرمان بردار است، میبیند که تمام آیات هستی آیات جلال و جمال اوست. این چنین توحیدی از کلام الهی تعریف میشود برای مسلمان. اگر این خدا خالق من است، اگر تربیت کننده من است، اگر مدیر خلقت است، اگر امور در دست قدرت او و قبضه قدرت با کفایت اوست، پس علیه توکل تو، پس من چه سراغ دیگران برم؟ بر او توکل میکنم. علیه توکل تو. استعظام دارید، نمیخواهم در بحث توکل مستقل سخن بگم، فقط به نقطه کوتاه رو عرض میکنم. یک این که ببینید در توکل، علیه توکل تو، امروز صبح در بحث فقه، کتاب فقه به دوستان، کتاب وکالت رو بحثمون رسید است در بحث، به دوستان عرض میکردم در متن فقه داریم که و یستحب ان یکون الوکیل، یستحب ان یکون الوکیلو تامل و بصیره. هستن بعد از عیزان در خدمتش هست. مستحب هست این که وکیل تامل بصیره باشه. در هم کتاب وکالت، این بحث وکالت متعارفی که شما میشنوید، وکیلی انتخاب شود که بصیرت کامل، عارفاً به لغت التی یحاور بها و آگاه به لغات و اصطلاحات عرف خاصی باشد که در اون مورد وکالت می‌یابد. تامل بصیره باشد، چنین باشد. این متن فقهی در مورد وکالت، انسانی که می‌خواهد توکیل امر کند به دیگری، یعنی بگوید آقای وکیل تو چه میگویی، من در این قضیه خاص اطلاعات کافی ندارم، به کسی مراجعه میکنم که اون تسلط لازم رو در اون مورد داشته باشد. نبی مکرم میگوید توکلتو علیه توکلتو، من تکیه میکنم بر اون ذاتی، بر اون وجودی که خالق است، فرستنده وحی است، مربی من است، رحمان آفرینش است، حی قیوم است، تمام امور در قبضه قدرت اوست. من ندارم کسی دیگری که بر او توکل کنم، علیه توکل تو، من او را وکیل خیش قرار میدم. حالا ببینید در بحث وکالت دو سه نکته در مورد خداوند سبحان در توکل داریم. وقتی بحث توکل مطرح میشه، خب به همین معنای متعارفی که ما میدانیم، هنگامی که ما در یه مطلبی احساس میکنیم که اون رشد کار لازم رو در این بحث نکردیم، بلد نیستیم، اطلاعات لازم نداریم، ممکن است یه نیشه خطی که ما میزنیم بر روی کاغذ، یه چیزی که در این لایحه مینویسیم، یه سلب و اثبات، یه بود و نبود رو بنویسیم و متاسفانه حق را ناحق کند، ناحق را حق کند. وقتی احساس میکنیم که ما اون توان لازم این کار رو نداریم علمن و عملا، اونگاه دست نیازمون به سوی کی دراز میکنیم؟ سوی وکیل. ما میشیم موکل، عرض به خدمتون یه وکیلی تعیین میکنیم که از قدرت علمی او، از توان او، از تسلط او استفاده کنیم. در زندگی عزیزان، در رمز و راز زندگی، در آشنایی با وجود، در ارتباط با هستی، ما اون تسلط لازم رو نداریم. اشهد و خلقه هم، ما نبودیم شاهد خلقت و آفرینش، ما نبودیم آشنای به ظرایف وجود و هستی. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، یه قضیه باید غرورها رو زیر پا گذاشت و پذیرفت. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما یه ظواهری را از زندگی دنیا میدانیم. همین الان که میدانید بشر ادعای خدایی در تکنولوژی و دانش میکند، میبینید روز به روز نقص میشه. امروز که میخوابیم، فردا که برمیخیزیم، منتظریم تا بگویند این اشتباه بود، اون اشتباه بود، این چنان بود، اون چنان بود. ما با یه گوشه ای از خواص مواد آفرینش، اونم همون عناصری که تو جدول مندلیف یافتیمشون، با همونها داریم بازی میکنیم، پاک بازی میکنیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما از یه بخش عظیمش قافلی، مدست شیئن و قابن که اشیاو، یه چیزایی بلد شده و شریعت با اون سر و کار دارد، اما نمیداند ما برای اون رو نمیداند انسان، با تمام ادعاهایی که دارد، با تمام این که عرابه قدرت رو گرفته است، در کف چهار نعل میرود و نمیداند به کجا میرود، اما در این حال این چنین از واقعیت امر اینه. خداوندی که ماهیت داده است، ذات داده است، وجود داده است، هستی بخشیده است، شکل داده است، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، اون خدایی که وجود رو به هستی داده است و هر موجودی را مسئولیت ویژه او بر دوشش نهاده است، بر این خدا باید در شناخت و در وجود و ارتباط در هستی تکیه کرد. او وکیل است، باید این معارف و این شناخت الهی را گرفت و بر اساس او و لایحه او زندگی کرد. این معنای ابتدایی بحث توکیل و وکالت است. یک قدری بحث فراتر که می رود، ببینید همیشه در قرآن نوعاً شما می گید نعم المولا و نعم الوکیل. این وکالت خداوند رو با چی کنار هم می گذارید؟ با ولایت الهی کنار هم می گذارید. دقت دارید، خیلی لطیف است. نعم المولا، خداوند مولاست، مولایی است که خوب وکیلی است. در عین این که اون به اصطلاح مولویت رو به انسان دارد، مقام ولایت رو دارد، الله ولی الذین آمنوا، خداوند وکیل انسان هاست، انتخاب اون رو باید پذیرفت. اونجا که امر است، اونجا که نهی است، اونجا که بنشین است، اونجا که برخیز است، انتخاب الهی برترین انتخاب هاست. این یه معنا. حالا این معنای ابتدایی وکالت است که عرض میکنم و توکیل است. وقتی که توکل و توکیل مراتب بالاتر رو طی میکنند، بعد بدونی سر جای دیگه در میاره. یعنی میبینید بعد از توکل نوبت تفویض میشود، بعد از تفویض نوبت تسلیم میشود. این میشه دیگه اوج علیه توکلت و ما لنا الا نتوکل علی الله قد هدانا سبلنا فلنصبرن على ما عزيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. به سیبایی کامل از زبان پیغمبر خداوند سبحان در قرآن میگوید، از زبان وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و اون کسانی که با این رمز و راز تو وجود آشنا شدند و پذیرفتند، نعم الوکیل را. ببینید، شما تعیین وکیل میکنید در یه امور خاصی، میگید فلانی وکیل من است، بعد تو دادگاه می نویسن توی احضاریه یا ابلاغیه می نویسن که حضور موکل در کنار وکیل الزامی است. در بعض اوقات بعض از پرونده ها میگن موکل هم با وکیل بیاید، حضور موکل با وکیل الزامیش. یعنی میخوام عرض کنم وقتی کسی تعیین وکالت میکند، خب وکیلی تعیین میکند و حضرت عالی وکیل ما او در این امور نظر بدید و خب ما هم بی اطلاع نباشیم، به ما هم بگید که چی شد قضیه، به کجا رسید، لازم است ما بیاییم نیاییم، انعاتی بفرمایید، با ما هماهنگی لازم رو بکنید. اما وقتی که یک قدم از این بالاتر میاد کار میشه چی؟ وقتی وکالت یک قطعی اوج بیشتری میگیرد به مقتضای ایمان، بعد میشه تفویض، بعد میشه افوض و امری الالله. تفویض اینه که دیگه خودتون هر چه صلاح میدانید، دیگه نیازیست با ما هم آهنگی کنید، آنچه شما صلاح میدانید همون رو هم بفهمید از دعا، نیاز نیست که ما باشیم، نه، این به تعبیر عامیانه ریشونه چی؟ دست شما، خودتون ببرید و بدوزید، ما کاری نداریم، بس کلن امورات دست هر جور خواستید بدید بگیرید، قبول کنید رد کنید، ما همش رو قبول کردیم. این دیگه کمال ما رو در جریان بگذارید، زمنان ما بدانیم لایحتون کی رد میکنید، کی چی نمیسید، بندم یک بررسی بکنم با بعض از کارشناس. نه دیگه اینجا در تفویض این مسئله قبلی نیست، این دیگه واگذاشته شد، اون چه صلاح میدانید عمل کن. این مقام تفویض است بعد از توکل. اینجاییست که آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. این مقامیست که انسان بعد از اون که توکل می کند به مقام تفویض می رسد. دیگه بحثی نیست که خدایا حالا منم این قسمتش رو اینطوری می خواهم، منم این قسمتش رو اینطوری می خواهم. همیشه این بیت رو من درس کردم، گفتنش آسان است اما درکش بس لذیذ و دلچسب و دشوار است. این سهل و ممتنع می نماید، بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. بی آرزو دلیست اگر مرحمت کنند، آنی که از قلم رو به امکانم آرزوست. دیگه در مقام تفویض دیگه این نیست که دیگه منم این قسمتش رو، نه دیگه اصلا واگذاشته شده است، افوض و امری. حالا اگر در مقام تفویض کسی رسید به اونجا که سلیمان میرسد، رسید به اونجا که یوسف میرسد، رسید به اون مقامات عالیه عباد صالح خدا، دیگه اینجا مقام چیست؟ مقام تسلیم است. در مقام تفویض ما گفتیم که جناب عالی امور در اختیار شماست، دیگه هر کار میخواید بکنید. اما در مقام تسلیم دیگه اصلا بحث ما گفتیم در میان نیست، دیگه اصلا منی نیست که بگویم من چنین میگویم که اون چه میخواهید شما تصمیم بگیرید برای ما، اصلا منی نیست که بخواد واگذار. خدایا لیس فی الدار غیره دیار، به معنای صحیحش عرض میکنم، نه معنای صوفیانش، لیس فی الدار غیره دیار، خدای تو خودت دارید، من عددی نیستم که بخوام کار را به تو واگذار کنم. ما آدم های ما هستی ها، ما تو وجود مطلق و هستی ما. دیگه اینجا جاییست که وقتی اولیاء خدا به اینجا میرسن، آنی که اصلا دیده نمی شود در ساحت تفکرات اینها، چیزیست به نام من، چیزیست به نام خود. اینا دیگه وجودشون میشه وجه اللهی، میشه این وجه الله الذی منه یقتا. اینا دیگه وجه الله هست، اینا دیگه وجهه بشریشون نیست. این مقام تسلیم است عزیزان، که دیگه اون اوج معارف الهیه است، اون مقام تسلیم و واگذاری است. که وقتی این مقام هم پیش میاد، من میتونم به جرأت بگم بعد از اون طرف هم یه تسلیم هایی پیش میاد، یعنی از اون سو هم یه چیزهایی به این انسان واگذار میشه. اگر از یه طرف ما یشاؤون الا ان یشاء الله میشود، اینا مشیتشون میشه، آنچه خدا مشیت میکند. از این طرف میشه ان لله تبارک و تعالی عبادا اذا ارادوا اراد الله. از این طرف هم میشه خدا بندگانی دارد که وقتی اینها اراده میکنن، خداوند هم مراد اینها را اراده میکند، خواسته اینها را اراده میکند. میشه عشق اگر از این سر از آن سر است، عاقبت ما را بدان شد رهبر است. این مراتب خوش است، حالا در حدی که بفهمیم نفهمیم، من به خودم را عرض میکنم چقدر بدانیم این حرف، این حرف هم هست بالاخره عزیز، این مطالب هم هست، حالا شنیدنش تا ببینیم ما کجاییم در این بحر تفکر، تو کجایی. اون توکل مقام و فاز اول است، مقام اول است. اونگاه تفویض اوج توکل است، تسلیم اوج تفویض است. دیگه اون مقام اصلا تو رب العالمین است، توفنی مسلم هست، اون مقام کامل اسلام و تسلیم است که اشاره شد. علیه توکل تو، من بر حضرت او تکیه و توکل می کنم، انتخاب او را می پذیرم و عمل می کنم، گفتار او را می پذیرم و عمل می کنم. این جمله را هم می دانید اصلا مفهوم توکل این نیست که بگیر و به دست من پهلوانش بده، بگیر و ببند و به دست من پهلوانش بده. اصلا که این مفهوم تو توکل اسلامی وجود نداره. که ما توکل وقتی شما اصحاهی می کنم عرض می کنم، وقتی میخوام یک کار بی حساب کتابی انجام بدیم، گاه بعضی از انسان ها چی میگن؟ من توکل تا الله بزن برو. کجاش توکل تا الله بزن برو؟ این گاهی چیزی رو میخوایم حالا مناسبت ایام دیروز رو حضر میکنم، برحال امشب خیلی تناسب نداره، اما گاهی چیزهایی هست تو بازا بزن علی شیر خدا انجام بده. یعنی چه شیر خدا؟ یعنی بی حساب کتاب، یعنی کاری رو بی قواره انجام دادن، گز نکرده بریدن. کلماتیست عباراتیست که دشتناب کرده ایده اصلا به طور کلی به زبان نباید جاری بشه، چه این که ما بخواهیم برحال باهایی برای اینها بگذاریم. مفهوم توکل در کلام خداوند و در معارف اهل بیت همان گونه که عرض کردم به اصرار می‌ورزم، انتخاب گزینه‌های الهی است و عمل کردن طبق اون. این میشه توکل. علیه توکل تو، توکل امر لفظی و زبانی نیست، توکل مقوله عملی است، نه مقوله قولی و لفظی. مقوله لفظی نیست، توکل کار عملی است، یعنی انتخاب الهی را گرفتن و طبق اون اصول حرکت کردن. این میشه توکل. توکل نشستن نیست، ایستادن است. توکل رسوب شدن نیست، جریان داشتن است. اصلا مفهوم فعال جدی پویای کوشایش توکل، نه اینکه نشستم تا ببینیم چه میشود، ما توکل بر خدا کردیم دست بر روی دست میگذاریم، این توکل نیست. فرمود علیه توکل تو و الیه متاب، و به سوی خداوند سبحان متاب و بازگشت و رجوع من است. ولو ان قرآنا صیرت به الجبال و قطعت به الارض و کلم به الموتا. این آنی که من یه اشاره مختصری می کنم و دیگه خدمت عزیزان بحث رو پایان خواهم رساند، آیه است که زو و جهین است. یعنی این آیه دارای دو خط تفسیری است. بنده هر دو خط رو عرض می کنم خدمت عزیزان. دوستانی که با ما مباحث رو تعقیب می کردن در آیه عرض به خدمت عزیزان 27 اشاره شد که یقول الذین کفروا لولا انزل علیها آیة من ربه. عده از کفار میگویند که چرا آیه بر این پیغمبر نازل نمی شود. یعنی چی؟ گفتیم این تقاضای اینها بود، نه مال پیغمبر اسلام بلکه قبل از پیغمبر اسلام. عده ای اصلا در قبال انبیا می اومدن برای ایزا و عذیت، حقا حقیقت جو نبودند، واقعا طالب ارشاد و هدایت و ره به حقیقت جستن نبودند. عده برای ایزا و انبیا می اومدن معجزات دل بخواهی می خواستن. آیه 90 سوره مبارکه اسراء، پیغمبری بسیار بگو همین کوه به عبیس ابو عبیس شکافته شود و چشمه آب بیرون بیاید. پیغمبری یه خانه طلا جلو ما سبز کن. پیغمبری برو به آسمان بیا پایین. موشکوار برو به آسمان بیا پایین. وقتی هم که میایی یه کاغذی امراد بیاد که مهر خدا داغ و تازه روی اون باشه که تو پیغمبری. ما کاغذ رو ببینیم با مهر خدایی گویا گفته است اون شاعر میگفتن به پرسنل نبود نام جبرئیل، قرآن نخورد تمر نباشد شدن سند. باید از این تمر بزنی تم باطل کنی تا ما قرآن رو به عنوان سندت بپذیریم. عرض به خدمتون ما باغ ملی نداریم، یا باغ ملی کنار کوه صدیر برای ما درست کن. 6 مورد رو خداوند در سوره اسراء میگوید که بعضی ها پیغمبر میگفتن. این مال انبیا قبل هم بوده است، مال پیغمبر هم بوده است. گفتیم نام اینها معجزات اقتراحی است، یعنی مردم به دلبخواه خودشون بیان صورت بدن، صورت مسئله پیغمبر. آقا یا رسول الله زیاد میومدن، ما میپذیریم به شرطی که پدر من از قبل در یاری زنده کنه. من ازش سوال کنم ببینم شما راست میگی یا نه. خب این شیوه سوال رو نگاه کنید، پدر من از قبل در بیاد که من ازش سوال، اگه پدر تو از قبل در اومد دیگه فاول مطلوب، مطلب درسته تمام دیگه، نیازش داره ازش سوال کنی. اگر کسی بتواند پدر تو از قبل در بیاورد دیگه این سن این حجت یا گفته بابای تو حجت است. اصلا خودش اینه یه خواسته. اون شب گفتیم انبیا شأنشون عجب نزدیک دکان باز کنن اینا بخوان. انبیاء الهی معجزه نمی آورند، به تعبیر قرآن آیه نمی آورند الا به اسم الله. اینها به مقداری که خداوند لازم بداند، به مقداری که مسئولیت و محدوده کار اینها باشد، آیات معجزه ارائه می کنند. اینا به خواسته دل مردم نیست، به الا کار انبیاء به جای تبلیغ و ارشاد و تعلیم و هدایت جامعه باید باشد عرض به خدمتون نیازهای مادی مردم رو. اون میگه فردا نمیدونم مزرعه من امسال بگید که مثلا اینقدر بده من پیغمبر شما رو قبول میکنم. اون میگه نمیدونم تجارت من اینطور بشه دیگه. میدانید قضایا چه میشه، گاهی رنگه های این توهمات ما تو دین داریم، گاهی کمکی همچین میخوام بگم که یک قدری همچین گاهی توهماتی تو ذهن ما پیش میاد از این مسائل. اما انبیاء الهی محدوده کارشون مشخص و ارسال فرستادن معجزه با خداوند سبحان. اینا قبلا اینو گفتن این جواب آن است. شما معجزه میخواید، شما آیت از پیغمبر میخواید. پیغمبر معجزات تکوینی و طبیعی هم داره، عنین الجزع داره. پیغمبر مکرم اسلام شق القمر داره. پیغمبر مکرم اسلام آوردن درخت از جای به نزدیک، برگردان درخت نصفش برد نصف درخت برگردن، نهج البلاغه امیرالمومنین بازگو میکنن. معجزات مادی پیغمبر کم نداشتن، هست در کتب مدینه المعاجز برید بخونید معجزات پیغمبر هست تکلینی. اما خداوند سبحان در اینجا میگوید اون معجزه‌ای که شما میگید خدا داده است. چه معجزه‌ای میخواید؟ ولو ان قرآنا سیرت به الجبال. من از کلم دو خط تفسیری در این آیه وجود داره، خیلی هم مهمه. این اشاره مختصر به اون خط بنی شیبهی که اومدم، بعد اون نکته دوم به بچه دوم رو فرمشا خواهم گفت. ولو ان قرآن سیرت به الجبال، ولو این که این قرآن، همین قرآن، این قرآنی که سیرت به الجبال، سیرت تأثیر حرکت شدید، که سیرت به وسیله اون قرآن کوها به حرکت شدید درآید، به سیر درآید. او قطعت به الارض، یا قطعات زمین مسترب به دکه دکه به فرد اشبد. او کلم به الموتا، یا اون که با آن با مردگان سخن گفته شود. یعنی به وسیله قرآن ارتباط با مردگان و ارواح باشد، ولو ان قرآنه اینها لم یهتدو الالحق، لو اومده جزاش محذوفه، یعنی شرط اومده جزای شرط محذوف. بنابراین خطی که الان عرض میکنم جوابشو میشه اینطور گفت، ولو این که چنین قرآنی هم برای اینها آمده است، اما اینها لم یؤمنو بهازا، لم یهتدو بهازا، اینا هدایت به این نمییابند، ایمان به این معجزه نمیبینن، بعد میگن که بگو عرض به خدمتتون نمیدادم که سنگی از کجا بیفتد بر زمین تا ما ایمان بیاریم. بل الله الامر جميعا، کار دست خداوند سبحان است، خدا میداند با اینا چه بکنند. امور آن پیغمبر نگران نباش، در کف با کفایت اوست، اسرار دیگری پشت این صحنه است که خواهیم گفت. این یک خط دومی که در اینجا وجود داره، نه این خط دوم بیشتر از این میگوید، ولو ان قرآن، این خط دوم میگه جواب این لو اینه، ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا لکان هذا القرآن، قرآنی که کوه رو از جا می کند، قرآنی که زمین رو به قطعه می کند، قرآنی که با مردگان با اون سخن می توان گفت، لکان هذا القرآن، میشه لو انزلنا هذا القرآن على جبل رعیته خاشعا متصدعا من خشیت الله. حالا چی میگه خداوند سبحان؟ آیا قرآن کوه رو تکه تکه می کند؟ آیا قرآن با مردگان سخن میگوید؟ یه لطائفی دارد که انشاءالله این دیگه ریزه سر بود که بگذاریم برای فردا شب. من مجدد عرض میکنم که امشب دیگه غفلت نباشد، این تغییر زمان رو دیشب بنده فرصت نکردم متذکر بشم خدمت عزیزان، از عزیزانی که خب دیرتر خدمتون رسیدیم در بحث پوزش میطلبم. انشاءالله ما 8:30 بحث رو با همین ساعت متعارف خدمت عزیزان فردا شب شروع خواهیم کرد و مصد عزیزان خواهیم بود. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منبر و مزین بگردان، دست ما ساحت قرآن به اطرت کوتاه مگردان، فهم و درک و قرائت و تلاوت و اقتباس و عمل و تدبر و زیستن در سایه قرآن رو در این چند سباه موج از ما دریغ مدار. سلامت من یه جمله کوتاه عرض میکنم و استفاده خواهیم کرد انشاءالله. امشب همونطور که عنایت دارید احتمال آن میرود که شام وفات و رحلت باروی بزرگ و زینب کبرا و سلام الله علیها باشد. عبید علی که از بزرگان محدثین و مورخین است می نویسه، دیگه آدم نوشتن بعضن این 15 رجب را به عنوان وفات بانوی بزرگوار زینب کبرا. فقط یه جمله از این کنم من که دیگه همه چیز در وجود این شخصیت با عظمت عزیزان جمع است. دامنی چون دامن مادر بزرگوارشون فاطمه زهرا سلام الله علیها، بطن و رحمیش که این فرزند رو تحمل کرده است و تغذیه از وجود این مادر شده است، دست پرمهر پدری چون وجود مقدس صاحب ولایت کبرا امیر المؤمنین بر سر این دختر قرار دارد، پدر و مادر اینچنین. این تعبیر رو بنده عرض کردم و فکر کنم انشاءالله صحیح باشه این تعبیر و هم کلاس و هم شاگردی و هم مباحثه با دو حجت بالغه الهی، حضرت حسن ابن علی المجتبی و سید الشهدا، هم درس و هم بحث با این دو امام همام که مشخصه بانویی که با این شرایط و با این خصوصیات و یک عمر تجربه آموختن در ساعت اسلام در صحنه‌های متفاوت همه چیز اسلام رو دیدن، با همه آموزه‌ها آشنا شدن، از پدر آموختن، از مادر آموختن، از برادر آموختن، همه صحنه ها رو دیدن، از وجود با عظمت زینب صلی الله علیها، یه پهلوان و قهرمان میدان علم و شجاعت و رشادت و معرفت و تعلیم و بیان و خطاب و قدرت و تسلط ساخته است عزیزان، که ما واقعا کم نزدیکیم، واقعا خیلی نزدیک نیستیم به صورت مقدس. یه چنین بانوی بزرگواری که تو همه صحنه ها ابتلا و امتحان و آزمودگی اون رو خداوند سبحان تزمین کرده است در یه چنین چند. خب اون عمل کرده این بانوی بزرگوار به عنوان شاه بیت، غزل زندگی او در ماجرای غم‌انگیز کربلا که دیگه کاملا مشخص است، همون تعبیری که بعضی از بزرگان دارند حقا، اگر ما سه زاویه برای بقاء کربلا و عاشورا داشته باشیم، یه ضلعش وجود مقدس زینب سلام الله علیه هاست، در رأس خود وجود مقدس حضرت سید الشهدا و شیوه حرکتشون، ضلع بعدی زینب سلام الله علیه ها، ضلع سوم کربلایی هایی که در طول تاریخ ایستادن پای موضعشون، شیعیانی که نگذاردن اون دو ضلع کامل نشه، این ضلع سوم به نظر خیلی از بزرگان، اما حقا همینطور است. بالاخره کربلا میمرد اگر زینب نبود، شیعه میپژمرد اگر زینب نبود، شیعه میپژمرد اگر زینب نبود. خدایا چه کردی با این بانوی بزرگوار و این عبد خودت، چه سینه ای بودم. من همین یه جمله رو میگم به استفاده کن، خدایا چطور میشه یه بانوی با اون شرایط سنی، برحال سن وجود مقدسشون در کربلا کم نبوده است که بالای 50 سال است دیگه، با اون شرایط سنی ببیند 18 هاشمی قطعه روی زمین را ببیند، اینها بدنها چگونه روی زمین افتاده است، عزیزان و فرزندان خودش رو ببیند، برادرانش رو ببیند، حجت خدا رو ببیند، اما آنچنان استراحت باشد، اما آنچنان نگاه او به وجود جور دیگری باشد که وقتی عتاب و خطاب اون پلید ناپسند رو میبیند لب باز کند بگوید والله ما رأیت الا جمیلا، به خدا قسم ندیدم من دیگر زیبایی و جمال و شکوه سنت الهی را، و کار به اونجا بکشد که آنچنان لب به سخن باز کند در هر دو موضع، چه در کوفه چه در شام، آنچنان تکان دهد و آنچنان مقتدران سخن بگوید و صدای پدر بزرگوارش امیر المؤمنین از حلقوم به در آید که کسی که از همه بهتر فهمید چی داره میگه زینب سلام الله علیها و درکش در وجود مقدس امام زمانش باشد، که بگه امشان به خدا قسم انت عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر معلمه، همه جان به خدا قسم شما عالمی هستید که استادی نداشتید، شما از مادر پدرمان علی و مادرمان فاطمه درس گرفتید و شما فهیمه‌ای هستید که کسی نمی‌خواهد به شما انتقال فهم کند، همه جان بس است دیگه همین مقدار بیش سخن نگویید که فاقد می‌کند. خدایا به عظمت این بانوی بزرگوار دلهای ما رو با مقام شامخ و بیشتر آشنا بگردان، توفیق نزدیک شدن به حریم شخصیت او را و التباس از شیوه زندگی او را به مردان و زنان ما کرامت و عنایت بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.